خود زیر خاک ببره یا یکی جان 8 نفر انسان نیازمند نجات بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بحث شد راجع به نقش ویروس منحوس کرونا در جامعه جهانی و همینطور روی قضیه اهدای عضو و پیوند عضو که متاسفانه به شدت روی مسئله اثر گذاشته، با امیدی که این ویروس کرونا از سطح جهان ریشه کن شوه. خب اگر یک کسی بخواد خانم دکتر عضو اینمی انجمن یا مراکز اهدای عضو شوه، کارت اینمی انجمن بگیره در هر کجا به هر اسمی که هست، ای از نظر قانونی کدام کاری باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ رضایت والدین و پدر و مادر و اولیا و این چیزا شرط هست یا نه مستقیما خودش میتونه اقدام بکنه؟
همطور که صحبت کردیم، کارت اهدا ارزش قانونی نداره، یعنی با اون کارت کسی رو نمیبرن اهدای عضو بکنن، چون که نداره و فقط جنبه اطلاع رسانی داره. من یه توصیه که دارم به مردم خوبمون این هستش که همین الان به اطرافیانشون بگن که دوست دارن با خودشون چه کار بکنن. وقتی که فوت کردن دوست دارن اعضاشون رو با خودشون زیر خاک ببرن یا اینکه دوست دارن اهدا کنن به بیمارای نیازمند. تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته. مثلا بخواد یه نفر راجع به بچهش تصمیم بگیره، اصلا نمیخواد تصور مرگ بچهش رو داشته باشه. بنابراین تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون خیلی راحته. آیا من دوست دارم اگر فوت کردم اعضامو با خودم زیر خاک ببرم یا دوست دارم ببخشم به بیمارانی که نیازمند پیوند هستن و اونجا میتونم تصمیم گیری بکنم؟
بله.
اگه خواستم رسمیش بکنم بهتر که کارت اهدای عضو بگیرم. کارت اهدای عضو چون جنبه قانونی نداره، بهتر هرچه راحت تر و هرچه سهل الوصول تر باشه. الان خیلی جالبه، ما در تحقیقات مختلفی که داریم انجام میدیم، وقتی از مردم میپرسیم که کارت اهدا دارین یا ندارین، اونایی که کارت اهدا ندارن ازشون میپرسیم چرا ندارین، بیشترین مشکلشون این هستش که میگن نمیدونستیم چجوری باید بگیریم، وقت نداشتیم بریم بگیریم، یا مثلا خیلی فرایندش طولانیه، یا مثلا میترسیم کارت درخواست کنیم کارت نیاد، یا درخواست کردیم نیومده. برای این ما تصمیم گرفتیم تا میتونیم سادهش بکنیم، کد ملیتون رو پیامک بکنیم، در عرض کمتر از 30 ثانیه میتونید کارت اهدای عضو بگیرید. یعنی شما فقط درخواست میکنید، وارد موبایل خودتون میشه و اسمتون تو سامانه مرکزی کارت اهدای عضو ثبت میشه. مهمتر از همه اینه، یعنی اینکه در سامانه اهدا center.ir اسم شما ثبت میشه. حالا اگر اتفاقی بیفته از تمام ایران قابل دسترسیه، یعنی میتونن تیمای اهدای عضو مراجعه کنن و چک کنن ببینن که اون فرد کارت اهدا داشته یا نداشته. و تا تونستیم سعی کردیم که راحتش بکنیم و سهل الوصولش بکنیم، برای اینکه دیگه کسی بهانه‌ای نداشته باشه که وقت نکردم برم کارت اهدا بگیرم. یک شخصی در آمریکا ضربه خیلی شدیدی بهش وارد میشه و تصادف میکنه، میره تو کما. وقتی که داشته از کما میومده بیرون، هنوز چشاش باز نشده بوده، کسی متوجه نبوده، پیش خودش فکر میکنه که من میخواستم برم کارت اهدای عضو بگیرم، ولی هی امروز فردا کردم، وقت نداشتم و اینا، نکنه من مرگ مغزی بشم و خانوادم ندونن که من میخواستم اهدا بکنم و اهدام نکنن. و بعدم به هوش میاد این شخص، البته قطع نخاع شده بوده، و بعد میره نماینده مجلسی که ایالت‌های آمریکا میشه و همون روی قانون آپت آوت کار میکنه که اگه من وقت نمیکنم برم کارت بگیرم، کارت عدم اهدامو وقت نکنم بگیرم.
بله.
یعنی همه رضایت مفروض در واقع محسوب میشه که دارن، اهدا کننده مفروض هستن، مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو بگیرن.
بله.
تو کشورهای مختلف این امتحان شده، خیلی جامعه دوستش نداره، جامعه دوست نداره در اجبار قرار بگیره، و به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما، چون ما فرهنگمون ایثار هست، کارمون خیلی راحت تره. یعنی اینکه هممون قطعا تصمیم درست رو میگیریم، همین الان برای خودمون تصمیم درست رو بگیریم و همین الان ثبتش کنیم که دیگه بقیه بدونن که ما خودمون نظرمون چی بوده. ثابت شده اگر خانواده بدونه که نظر اون فرد مثبت بوده 100% رضایت میده، ولی اگه ندونه 48% رضایت میده. یعنی که 50 تا، یعنی دقیقاً دو برابر میشه احتمال اینکه خانواده بخواد رضایت به اهدای عضو بده.
درسته خانم دکتر، از صحبت‌های شما در کل برداشت میشه که اکثراً آدم‌ها و بستگانشان وقتی خدای نخواسته به اینمی شرایط روبرو میشن، یعنی یک نفرشان تصادف میکنه، کدام ضربه و حادثه رخ میده و او دچار مرگ مغزی میشه، اونا بیشتر و زیادتر فکر میکنن که اینمی عزیزشان زنده بمانه یا نمانه، به این مسئله فکر میکنن. و چه کار باید بکنن، در حالی که قضیه در اصل و در حقیقت چیزی دیگی است. یعنی کسی که دچار مرگ مغزی شده بحث زنده ماندن و زنده نماندن نیست. درست هستی برداشت؟
ببینین، وقتی داریم راجع به اهدای عضو صحبت میکنیم، الان که فکرشو میکنیم فکر میکنیم که یه نفر بمیره یا این نمیره، در صورتی که الان فرق بین این نیست. فرق بین این هست که یه نفر مرده، اعضاشو اهدا بکنه یا نکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر نجفی زاده از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شرمندگان عزیزم از این مباحث استفاده لازم برده باشه و واقعا انشاءالله شرایط فراهم شود در تمام دنیا، در تمام کشورها، از جمله در کشور عزیز ما افغانستان، که در شرایط خاصی که برای برحال اجتناب ناپذیر است، این شرایط مرگ مغزی برای بعضی افراد پیش می آید، امکان اهدای عضو و پیوند عضو فراهم باشه برای انسانهای نیازمند. نقطه بسیار قابل توجه اینمی نقطه آخر شما بود که اشاره داشتین که بسیاری از مردم فکر میکنن وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه، خانواده و بستگانش فکر به زنده ماندن یا زنده نماندن اینمی مریضی خود میکنن، در حالی که واقعیت ایست که او نفری که دچار مرگ مغزی شده در واقعیت مرده و او دیگه نمیتونه به زندگی و حیات برگرده. با دستگاه اونو سیستم بدنش، تنفسش، قلب و ایناش یک چند روزی بسیار کوتاه و موقت میتونه سالم بمانه و قابل اهدا باشه. مهم ایست که ما باید تصمیم بگیرن او خانواده که اینمی عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده و در واقعیتش مرده، اینمی اعضای فعال و قابل حیاتش با او دفن شوه یا نه دفن نشوه، در زیر خاک بره یا نی برای چند تا انسان اهدا شوه، هدیه شوه، که اونا با این اعضا زندگی و حیات دوباره به دست بیارن. امید است که این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما عزیزان، همینطور با خانم دکتر نجفی زاده خداحافظی میکنیم و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
هر روز در این ساعت برنامه داستان‌های تمثیلی پخش می‌گردد. امروز هم این برنامه آماده پخش است که از شما همراهان گرامی، از علاقمندان به این برنامه دعوت می‌کنیم با مدت 15 دقیقه شننده باشید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شرط سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان، من خیلی گرسنه‌ام. میدانم دلبندم، اما چه چاره کنم؟
فرزندم بو بکش، با تمرکز کافی و خوب از عمق جان بو بکش، ببین که چه بوی طعامی از خانه همسایه تماشا آمد میرسد یا خیر، شاید کسی برای اموات خود نذری کرده باشد، مبادا که بی نصیب بمانی.
مرد تو میدانی چه میگویی؟ برفرض که بوی از خانه همسایه به مشام برسد، خب شاید همسایه مهمان داشته باشد، اصلا همسایه هم مهمان نداشته باشد، شاید برای خودش تان پخته باشد.
مادر جان من گرسنم. مادر
چه میگویم دلبندم؟ میگویم مرد، گرده نان درون خانه است، اگر تو اجازه بدهی که دلبندم برود و
وای بر من چقدر میخورید؟ پناه بر خدا چقدر میخورید؟ من از کجا بیاورم؟ رحمتان کجا رفته؟ به من رحم نمی کنید؟
این چه سخنی است که میگوی مرد؟ گرده نان است دیگه. وانگهی چند روز است که من و فرزندت شکم سیر سر بر بالی ننهاده ایم. به حال ما رحم کن.
من دیگه طاقت ندارم.
به حال من رحم نمی کنی؟ به حال فرزندمان رحم کن. این که کودک است، این تاب گرسنگی ندارد مرد، بفهم.
گناه من چیزن؟ گناه من چیست؟ مردم بی خیر شدند، نه میمیرند که حلوایشان را بخوریم و نه ازدواج میکنند که ولیمهشان را نوش جان کنیم. اهل نظر و نیاز هم که پیدا نمیشود. خب من چه کنم؟ گناه من چیست؟
چی بگویم مرد؟ شکر خدا خودت از مال و منال دنیا کم نداری. مال اموال به چه درد تو میخورد وقتی که آدم در رنج و سختی باشد یا که از گرسنگی بمیرد؟
نترس، خاطرت آسوده باشد، تا حالا کسی از گرسنگی نمرده است. وانگهی گفته باشم که اگر بمیرید از من توقع خیرات و نذورات نداشته باشید، که من تنها کاری که میکنم این است که مسلمانان را خبر میکنم که خودتان را به خاک بسپارن. همین.
خاکم بر دهان. مرد حیا کن، شرم داشته باش. این چی سخنانی است که بر زبان میآوری؟ آخر ما اهل عیال تو هستیم.
من گرسنه.
بمیرم، کودکم گرسنه است مرد، چاره ای بکن.
امان از دست شما. بسیار خوب، حال که بسیار گرسنه ای، جامی کاسه چیزی از مادرت بگیر، به در خانه همسایه برو و بگو که من یعنی پدرت بیمار است، از آنچه که پخته اید قدری به من بدهید که به پدر بیمارم بدهم، هرچه که بود قبول کن، فرقی ندارد، هرچه باشد خوب است.
بیهوده دل خوش مکن مرد، این سخنان تکراری است، این حنا دیگر برای همسایگان من رنگ و بوی ندارد، کسی چیزی نخواهد داد. بیهوده کودک ما رو نفرست در خانه همسایه.
ای وای، داد ای بیداد، اینان دیگر چه همسایگان بیرحم و مروتی هستند. فرزند دلبندم، چاره ای نیست جز آن که صبوری کنی و تو قول میدم که فردا نان چاش نان و نمک خواهیم خورد.
اما پدر جان من حال گرسنم.
زن چرا دهان این زبان نفهم را نمیبندی؟
چه بگویم مرد؟
گفت گرسنم که من هم گرسنم.
خب گرسنه است.
یعنی خدا نیامرزد، خدا نیامرزد همسایه های بی خیر ما را، نظری نیازی، مردم نمیدارم چرا اینقدر از معنویات دور شدند.
بخیل بود که به واسطه بخل ورزیدن شهره شهر شده بود. عاقبت همسایه های او از دست او به سطوح آمده و نزد حاکم از او شکایت کردند.
سرور من به سلامت باشند، این مرد همان است که خدمتتان عرض کردم، امان همه همسایگان را بریده است جناب حاکم، باور کنید.
بسیار خوب. ای مرد، بگو بدانیم در چه حالی هستی.
ای مرد خود سخن بگو، جناب حاکم بدانن که چه بر سر من و همسایه ها آورده ای.
جناب حاکم، اگر همسایگان بی خیرم بگذارند حالی خوش دارم، جمع می کنم و کنار می گذارم. حال که شکایت و شکایت کشیست، من نیز از این همسایگان بی خیر که نه نظر و نیازی می کنند نه مرا بر خان خود دعوت می کنند گله دارم و شکایت هم دارم.
گوش کن ای مرد، بدان که بخل ضررهای فراوانی دارد.
ضرر؟ چه ضرری جناب حاکم؟ من که تا امروز جز خیر ندیدم.
جناب حاکم، آیا اجازه سخن گفتن می دهید؟
بگو.
اهل عیال این مرد و واسطه بخل او پوست بر استخوان شدن. اگر زندن از خیر سر همسایگان می باشد سرورم.
جناب حاکم، جناب حاکم، عذر خواهم. طبیبان جملگی متفق القولند که در چاقی و فربهی هزاران مرض نهفته است. بد است که من به فکر سلامتی اهل و عیال خیش هستم.
می شنوید جناب حاکم؟
آری می شنوم. گوش کن، مدت چند با تو مهلت می دهیم تا این خوی ناپسند را کنار بگذاری و نسبت به اهل و عیالت بخشنده باشی. اگر این خوی را کنار گذاشتی که هیچ، اما اگر باز هم از تو به نزد ما شکایت کنند، آنگاه من می دانم و تو. مرخصید، می توانید برمید.
برو دیگر ای مرد، برو.
و اما تو ای مرد.
بله جناب حاکم، در خدمتگذاری حاضر می باشم.
وظیفه داری که شرح حال او را برای ما بیاوری.
شرح حال او را؟ باشه جناب حاکم، آنچه بگویید همان خواهم کرد. برم.
بسیار زود مهلتی که حاکم داده بود به پایان رسید و هیچ نوع تغییری در رفتار مرد بخیل به وجود نیامده بود و حتی به نظر می رسید که او بخیل تر هم شده است. در واقع مرد بخیل هیچ علاقه به تغییر رویه نداشت. بار دیگر او را به نزد حاکم بردند.
با تو گفته بودیم که رفتارت را اصلاح کنی، اما گویا گوش شنوایی نداری. اکنون با تو ضرر بخل ورزیدن را نشان می دهیم. از اینجا نمی روی مگر اینکه یکی از این سه شرط را انجام دهی.
شرط؟ چه شرطی جناب حاکم؟
یا یک من پیاز می خوری، یا 100 ضربه چوب را تحمل می کنی، و یا اینکه 100 سکه می پردازی.
100 سکه جناب حاکم؟ مگر علف خرس است؟ من سکه هایم به جانم بس است. خیر،
زودتر انتخاب کن. یادت باشد که هیچ راهی جز پذیرفتنی یکی از این سه شرط نداری.
حال که زور است باشد، همان یک من پیاز را بیاورید میخورم. از قضا مدت زیادی است که پیاز نخوردم، میخورم.
بسیار خوب، پیاز ها را بیاورید.
مرد بخیل با اشتیاق شروع کرد به خوردن پیازها، اما پیازها به شدت تند بودند و اشک از چشمان مرد بخیل جاری شد. زمان زیادی نگذشت که مرد بخیل دست از خوردن کشید و تقاضا کرد که شرط دوم را اجرا خواهد کرد. معلوم بود که او کسی نبود که صد سکه بدهد. با دستور حاکم پای او را به فلک بستند تا صد ضربه چوب را بزنند.
خاموش مردک، هنوز 90 ضربه دیگر مانده است.
امان دهید جناب حاکم، امان دهید
جناب حاکم. چه دستوری؟
دست نگه دارید.
باشد باشد،
بگو بدانیم چی شده است.
خیلی درد دارد جناب حاکم، خیلی درد دارد.
ادامه بده سرباز.
اطاعت سربارم.
آخ
11.
آخ بس است، شرط سوم را میپذیرم، شرط سوم را میپذیرم، بس است.
چه گفتی؟ یعنی میخواهی صد سکه بدهی؟
آری، صد سکه بدهم بهتر است تا اینکه زیر شلاق جان بدهم.
بسیار خوب، پاهای او را باز کن.
باشم، اطاعت سرم.
آی آی
آرام بگیر آی مردک.
چه دردی میکنه؟
اینم پاهای تو باز شد.
هنوز چیزی نشده، پای نازنینم تاول زده است.
تو؟
بله سرورم، در خدمت گذاری حاضر هستم.
هم اکنون به همراهی این مرد به سرای او میروی و صد سکه را میگیری و باز میایی؟
اطاعت سرورم.
آیا هنوز هم میگویی که بخل ضرری ندارد؟
سخن بگو مردک.
آخ آی پایم، اکنون با این پا چگونه به خانه بروم؟
گفتم بخل ضرری دارد یا خیر؟
دارد دارد.
برویم. برویم برویم.
مرد بخیل که حاضر نشده بود تغییری در رویه خود بدهد، هم پیاز خورد، هم چوب و هم در نهایت صد سکه را پرداخت. در کتاب ها نیامده که آیا او پس از آن ماجرا تغییر رویه داد یا خیر؟ راستی شما تا کنون شنیده اید که آدم بخیلی بخشنده شده باشد؟
همکارانمان در بخش سیاسی رادیو دری رویدادهای مهم روز را در قالب برنامه انعکاس به نقد و بررسی می‌پردازند. برنامه انعکاس شنونده‌های مخصوص به خودش داره که در این لحظه از شما خوبان دعوت می‌کنیم با مدت 35 دقیقه همراه این برنامه باشید. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری و برنامه امروز انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشد، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد.
بررسی حملات اخیر طالبان در شمال شرق افغانستان و انعکاس سخنان محمد جواد ظریف در مورد حضور رزمندگان افغانستانی در امر مبارزه با داعش در سوریه. در هفته ها و روزهای گذشته طالبان حملات سنگین و برق‌آسایی به ولسوالی مایمی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان داشتند. این منطقه روی خط مرزی افغانستان با تاجیکستان قرار دارد و نفوذ طالبان در ولایت بدخشان که از ولایت‌های نفوذناپذیر برای این گروه محسوب می‌شد، پرسش‌های بی‌شماری را به وجود آورد. طالبان حتی در زمانی که بر تمام افغانستان حکومت داشتند و از قدرت و امکانات فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بودند، نتوانستند بر این منطقه تسلط پیدا بکنند، ولی در هفته‌های اخیر براحتی توانستند ولسوالی مایمی در روی خط مرزی با تاجیکستان را تصرف بکنند. بدخشان در گذشته یکی از ولایت‌های امن افغانستان محسوب می‌شد. از ولایت‌هایی است که معادن زیادی هم در این ولایت قرار دارد. چه دلایلی باعث شده که طالبان براحتی در این منطقه نفوذ بکنند؟ این پرسش را همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغانستان و مستندسازی ایرانی که به خوبی این منطقه را می‌شناسه مطرح کرده که دعوت می‌کنم بخش اول این گفتگو را بشنوید.
فرمودید وقتی که طالبان امارت داشتند و یک دولتی بودند که لااقل 3-4 کشور اونها رو به رسمیت شناخته بودند، باز هم نتونستند حتی یک میلیشیا و یک نیروی شورشیشون خودش رو به جغرافیای بدخشان برسونه. اما امروز که دولت مستقری در کابل هست و نیروهای ناتو هستند، نیروهای بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی آمریکایی ها هستند، بدخشان پر شده از طالب. چرا؟ به نظر میاد اگر بخوایم گذرا و در حد وقت برنامه شما به مسئله بپردازیم، دو تا موضوع رو بشه دربارش خیلی مختصر حرف زد. اول اینکه یه تعداد زیادی از اینها نیروی بومی نیستن. اینها کسانی هستن که در قالب صفوف داعش در سوریه جنگیدن یا در لیبی و در یمن، و حالا که عرصه بر اونها تنگ اومده در این مناطق به ممالک خودشون برمیگردن، اما در اونجا جایی ندارن و جغرافیای آشوب زده افغانستان به علاوه گروه هایی که آماده هستند تا اونها رو تنزیل کنند و هزینه های اونها رو بدن، جای بسیار مناسبی برای استقرار اونها. بخش از اینها ازبک ها و تاجیک هایی هستند که از سوریه برمیگردن و طالبان بسیار هوشمندانه اینها رو به خدمت گرفتن، وارد منطقه کردن، با بعضی از خائنین داخل منطقه در تماس شدن، اینها رو در مناطق صعب العبور جابجا کردن و کم کم اینها به شکل هسته در اومدن و توی مناطق مختلف و ولسوالی های مختلف قدرت. اما اینجا این سوال پیش میاد، خب چطور این امکانات به دست اینا رسیده؟ آیا دولت با 100,000-200,000 آماری که از ارتش میگن قریب بین 300,000-400,000 نیروی ارتش افغانستان، چطور متوجه نشده که اینها دارن میان و سازماندهی میشن و به صورت یه تشکیلات در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق دارن مستقر میشن و اصولاً علاقه اینها برای اجتماع در شمال شرق چیه؟ چرا شمال شرق رو انتخاب کردن در حالی که دسترسی به اونجا سخت‌تر هست، هم از حیث جغرافیایی هم از حیث امنیتی؟ یکی از دلایل بزرگوار اینه که تعارف نداریم. حکومت در افغانستان تا خرخره خودش دچار فساد هست، یعنی نیروهای حکومتی از رأس تا ذیل، اگرچه بینشون بسیار آدم های پاک دست و آدم های سلیم و شریفی هستند، اما باج بگیرها و رشوه بگیرهایی هم هستند که با اندک رشوه چشمشون رو بر روی حمل و نقل این نیروها، ترددشون و جابجایی امکاناتشون میبندن. نکته دیگه اینه که امریکایی‌ها بسیار آرزو دارن تا به این خطوط مرزی دسترسی پیدا کنن، یعنی رسیدن به مرز حیات خلوت روس‌ها، جایی که از اونجا هر موقع اراده بکنن میتوانن جمهوری‌های آسیای میانه رو که در واقع حیات خلوت روزها هست باشون بکشن، شبیه انقلاب مخملی که در گرجستان و ارمنستان و امثال هم کردن و نتیجهشو دیدیم. نکته دیگه انبوه معادن سرشاری هست که در بدخشان هست که شما با اولیه ترین امکانات میتونید اونا رو استخراج کنید، بفروشید و هزینه نیروهای درگیر جنگتون رو فراهم بکنید. یعنی کاری که در رقه کردن تروریست ها و نیروهای وابسته به داعش، چاهای نفت در اختیار گرفتن، اونها رو استخراج کردن، به صورت قاچاق به اقلیم یا به ترکیه فروختن، یک دهم پولو گرفتن، اما اونقدر زیاد بود که با همون یک دهم تونستن خودشون رو سامان بدن، سلاح بخرن، آدم استخدام کنن. در اینجا آقای حسینزاده جای چاهای نفت رو، معادن لاجورد و طلا و زمرد و امثال هم گرفتن. مثلا الان در یمگان یکی از بزرگترین معادن لاجورد جهان هست. یک بخشی از وقتی که این معدن استخراج میشه، یک بخشی از اون سهم طالب میشه، سهم تروریست های حاضر در منطقه میشه که امنیت رو به اصطلاح بر عهده دارن، یک بخشی سهم برداشت کنندگان میشه که ابزار رو آوردن و کار مهندسی معدن رو انجام میدن، و یک بخشی هم سهم نیروهای دولتی میشه که در واقع در اونجا حکم حضور رسمی کابل رو دارن و به اینها چیزی نمیگن و به عنوان وزارت معادن یقه اینها رو نمیگیرن که سهم دولت رو بدیم. حالا معدن لاجورد که به زحمت استخراج بشه، اما در راغستان من اطلاع دارم که یکی از بزرگترین معادن طلای آسیای میانه قرار داره، به طوری که روزانه قریب 100 کیلو طلا از اونجا استخراج میشه که 20 تا اندی کیلو رو به عنوان اوش طالبا میگیرن، بخشی رو نیروهای زومندان محلی که امنیت رو حاکم میکنن و ابزار میارن و نیرو میارن و سرمایه گذاری کردن میگیرن، بخشی رو هم نیروهای رسمی که از حالا بنده نمیخوام به کسی تهمت بزنم، اما از والی بگیرید تا نیروهای امنیتی و اینها. چرا اینو میگن؟ شما ببینید برای استخراج یک معدنی به عظمت معدن طلای راغستان شما ابزار مهندسی پیچیده احتیاج دارید، به علاوه ماشین‌های راه‌سازی بسیار قدرتمند شبیه لودر و بولدزر و انواع دینامیت و مهندسین خبره‌ای که رگ‌شناس باشن، باطل برداری بتونن بکنن. خب اینها از کجا میاد آقای بسیج جان؟ اگر 100 تا بولدزر و لودر در اونجا کار میکنه و انبوه خانواده های این آدم ها در اونجا در وسط کوه ساکنند، لوازم یدکی این بولدزرها و لودرها، سوخت اینها که هر هفته باید چندین کانتینر، چندین بونکر سوخت استفاده بشه، صدها هزار لیتر سوخت استفاده میشه، این سوخت از کجا میره؟ از آسمان برای اینها ریخته میشه؟ از تخار و فیض‌آباد و کابل و از همین مسیر میاد میره. این مسیر دست کیه؟ این مسیر دست نیروهای دولت هست. خب طبیعیه که اینها از این مسیر عبور میکنن، از تخار عبور میکنن، امنیه تخار اینها رو میبینه، امنیت قندوز اینها رو میبینه، امنیت و ولایت فیض‌آباد اینها رو میبینه، از اونجا لوازم یدکیشون رو تهیه میکنن و بعد میرن به منطقه کوهستانی اونجا طلا استخراج میکنن. خود در این مسیر سهم هر کس رو میدن از اون طلای استخراجی و طبیعیه که تا وقت این چرخش وجود داشته باشه آقای وزیر حسین زاده پول کلانی در اون منطقه داره جا به جا میشه. تا وقتی که پای این پول در میان هست شما نمیتونین کاری بکنین تا امید به صلح داشته باشین، چون حتی اگر که آدم هایی که اونجا هستن انگیزه های ایدئولوژیکشون رو کنار بگذارن، در نهایت بر سر پول و بر سر منافعی که در اونجا هست با یکدیگر درگیر خواهند شد، کما اینکه فعلا خود همین نیروهایی که اونجا هستن با عقبه ایدئولوژیک سر اینکه چه بخشی چه سهمی رو ببره گاهن با هم درگیر میشن و نیروهای یکدیگر رو به قتل میرسونن.
بخش اول گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را تقدیمتان کردیم با محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغانستان و مستندساز ایرانی، در ارتباط با دلایل نفوذ طالبان به ولایت بدخشان. بخش دوم این گفتگو را انشاءالله روز شنبه تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم که در ارتباط با دلایل سیاسی نفوذ طالبان به ولایت بدخشان است. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگه که رهبران طالبان در پاکستان حضور دارن و طالبان زخمی و بیمار هم در پاکستان درمان میشن. ملا برادر که در جمعی از اعضای طالبان سخن میگفت، گفته که تمام رهبران ما در اینجا هستند، درمان در کشور خودمان ممکن نیست و ناچاریم که وضعیت را تحمل کنیم. ملا برادر در این ویدیو با اشاره به زندانی بودن در پاکستان میگه که اونا با ما هر چه کرده اند، هر چه با ما در اینجا صورت گرفته، باز هم ناگزیریم که بیاییم. افراد معدود ما نه، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. خب هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه‌ها و برخی افراد گفتن که این ویدیو در جریان سفر 3 روزه ملا برادر به پاکستان و در یکی از شفاخانه‌های شهر کراچی که زخمیان طالبان در او درمان میشن ضبط شده. هیئت گروه طالبان به رهبری ملا برادر هفته گذشته برای سفر 3 روزه به پاکستان رفته و با وزیر خارجه و نخست وزیر آن کشور دیدار کردند. اگر برنامه روز گذشته انعکاس را شنیده باشین، میدونین که ما گفتگوی محمد جواد ظریف با شبکه طلوع نیوز را مورد بررسی قرار دادیم. یک از موضوعاتی که ظریف در این گفتگو با آن اشاره داشت، حضور رزمندگان افغانستانی در امر مبارزه با داعش در سوریه بود. وزیر خارجه ایران درباره اعزام رزمندگان افغانستانی به سوریه گفت:
برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب، کما اینکه از عراق رفتند، کما اینکه از جای دیگه رفتند. ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. اینها در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خود، اما اینا به خاطر اعتقادات خودشون رفتند. در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خودشون پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان بزن داشت. اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستن، چون الان که جنگ، الان خطر در واقع اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشتن زندگی میکنن، کار میکنن، ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما کسانی رو که با داعش و با افراد در سوریه مقابله کردن برای اینکه مجبور نباشن در کابل و در قندهار با داعش مقابله کنن، یا در تهران و همدان و کرمانشاه، یا در بغداد و کربلا و نجف مقابله کنن، ازشون حمایت کردیم و اگر لازم باشه باز هم حمایت میکنیم. اما امروز اون خطر در حال رفع شدن هست.
ظریف در ادامه گفت دولت افغانستان در صورت تمایل میتونه از نیروهای فاطمیون برای مبارزه با داعش استفاده کنه.
ما این رو دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشه. این تصمیم دولت افغانستان، باید تحت فرماندهی دولت افغانستان در افغانستان مقابله کنند، کما اینکه تمام کسانی که در سوریه با داعش جنگیدند تحت فرماندهی واحد دولت سوریه بودن، ما هم تحت فرماندهی دولت سوریه کمک میکردیم.
خب صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران را در مورد حضور رزمندگان افغانستانی در سوریه شنیدیم. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس پرسیدیم که این سخنان وزیر امور خارجه ایران را چگونه ارزیابی میکنه.
آقای ظریف نکته بسیار مهم میره بیان کرده اون این بود که اگر دولت افغانستان بخواهد از ظرفیت نیروهای فاطمیون برای مبارزه با تروریست ها در افغانستان می تواند استفاده بکند. با توجه به اینکه معمولا مقامات جمهوری اسلامی ایران در این گونه موارد قبل از اینکه هماهنگی های لازم را با دولت افغانستان انجام بدن مطلبی را بیان نمی کنند، من بعید می دانم که این اظهار جناب آقای ظریف هم بدون هماهنگی با دولت افغانستان بیان شده باشه. یعنی به این معنی است که دولت افغانستان احتمالا یک آمادگی نسبی برای چنین مسئله ای را اعلام کرده و اکنون جمهوری اسلامی ایران فضا را مناسب دیده که این آمادگی دولت افغانستان را در واقع رسانه‌ای بکنه و بیان بکنه. خب نیروهای فاطمیون مستحضر هستید که در سوریه تحت مدیریت دولت سوریه و به درخواست رسمی دولت سوریه حضور داشتند. بنابراین هیچ نهادی و هیچ کشوری حضور نیروهای فاطمیون در سوریه را غیر قانونی نمی‌دانستند، برای اینکه بر اساس درخواست دولت رسمی و مستقر سوریه این کار صورت پذیرفته بود. حالا در افغانستان هم دولت رسمی و مستقر از نیروهایی که از اتباع خودش هست اگر بخواهد که وارد ساختار امنیتی افغانستان شوند و به دولت افغانستان کمک بکنن در حفظ و تامین امنیت، این یک خواسته قانونی است و هیچ نهادی و هیچ کشوری هم نمیتواند با این خواسته قانونی دولت افغانستان مخالفت بکند. بنابراین این هم یک نکته مهمی بود که به نظرم در گفته های آقای ظریف باید مورد توجه قرار بگیره و احتمالاً با توجه به شرایطی که ما در افغانستان شاهد هستیم، خارج شدن مدیریت اوضاع از دست کنشگران داخل افغانستان، احتمالاً در ماه‌های آینده افغانستان آبستن حوادث جدید و بکری باشه که شاید باشه هنوز در مورد جزئیات او صحبت کرد.
سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس و آگاه مسائل سیاسی بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم به خاطر همراهیتان با برنامه امروز. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. هنر مینیاتور یکی از هنرهایی است که خاستگاهش خراسان قدیم یا خراسان بزرگ است. این هنر در یونسکو به ثبت رسیده به نام چندین کشور، اما هیچ نامی از افغانستان بردن نشده و این هنر را با نام افغانستان ثبت نکردند. همین مسئله موجب اعتراض جمعی از هنرمندان در هرات شده. میخواییم که با فیض احمد محمدی همکارم در هرات صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستن در ارتباط با همین موضوع. آی محمدی، درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با اعتراضاتی که در هرات بوده.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران ارجمندم، وقت شما بخیر و عافیت باشه. فرهنگیان و هنرمندان ولایت هرات، خب به دلیل اینکه نام افغانستان در کنار سایر کشورها توسط سازمان یونسکو ثبت نشده، خب حالا گلایه‌مند هستند. گلایه‌شون بیشتر این است که خب تاکید میکنن که افغانستان به عنوان خاستگاه هنر مینیاتور شناخته میشه در کنار جمهوری اسلامی ایران، در کنار یکی دو کشور دیگه که حالا سازمان یونسکو بهشون توجه کرده و این اسامی رو در لیست خودش ثبت کرده. محمد توفیق رحمانی، رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، گفت که چند روز قبل هنر مینیاتوری در سازمان یونسکو در غیاب افغانستان به نام کشورهای آذربایجان، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان ثبت شده. وی گفت تاریخ نشان میده که هنر مینیاتور مربوط به سرزمین خراسان است و از جمله ولایت هرات در غرب افغانستان، خب باید که نام افغانستان هم در این فهرست وجود می‌داشت. او یادآور شد که سازمان یونسکو که مسئولیت ثبت آثار باستانی و میراث‌های فرهنگی جهان بر عهده داره، بدون معلومات هنر مینیاتوری افغانستان برهار نادیده گرفته و یک کشور از این لیست باز مانده. آقای رحمانی در ادامه همچنان گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مسئول اصلی این سهل‌انگاری است و باید از ثبت هنر مینیاتوری در یونسکو دفاع بکنه و تاکید بکنه که افغانستان هم باید شامل این لیست باشه. رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات هشدار داد که اگر هنر مینیاتوری به نام افغانستان در کنار جمهوری اسلامی ایران ثبت نشه، جفای بزرگی بر حق این کشور خواهد بود. در همین حال عبدالجلیل توانا، یکی از استادان هنر خوشنویسی، گفت تاریخ نشان میده که هنر مینیاتوری مربوط به سرزمین خراسان است و خوشنویسان زیادی از کشورهای دیگر هم برای یاد گرفتن این خط به هرات آمدند. این هنرمند هراتی گفت از قدیم هنر خوشنویسی در هرات وجود داشته و نباید نام افغانستان از این لیست باز بماند. هنرمندان در این گرد همایی نامه اعتراضی را هم امضا کردند و به ریاست جمهور، پارلمان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت خارجه افغانستان تقدیم کردند. گفته میشه که افغانستان دو روز دیگر هم مهلت خواهد داشت تا اینکه از نام افغانستان برای ثبت میراث فرهنگی و بخصوص بحث مینیاتور دفاع بکنه. بنیانگذار هنر مینیاتوری در هرات استاد کمال‌الدین بهزاد است که در دوره تیمریان در این ولایت زندگی میکرده.
آقای محمدی، وضعیت هنر مینیاتور در حال حاضر در هرات چطور هست؟
بله، هنر مینیاتوری در حوزه غرب افغانستان به ویژه هرات از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.
بله.
اینجا ما اساتید بسیار چیره دستی داریم که در بحث مینیاتور و خوشنویسی فعالیت میکنند. شاگردان بسیار زیادی را تربیت کردند.
بله.
از کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای مختلف همسایه برای بازدید از نگارستان بهزاد به این ولایت سفر میکنند و هرات به عنوان خاستگاه هنر مینیاتوری میشناسند.
بله.
همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، در نقاط مختلف ولایت هرات مراکز آموزشی مینیاتوری و خطاطی و خوشنویسی جریان داره که همه تحت نام استاد کمال‌الدین بهزاد شناخته میشه.
بله.
به هر حال هرات به عنوان یکی از شهرهای فرهنگی افغانستان با هنر مینیاتوری و خوشنویسی اهمیت بسیار زیادی قائل است.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به ترور رئیس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگه که دشمنان نمیتونن با این گونه حملات افغانستان را به عقب ببرند. ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی نوشته که او به نهادهای مربوطه به خاطر شناسایی و مجازات عاملین ترور محمد یوسف رشید هدایت لازم را داده. رئیس جمهور غنی گفته که محمد یوسف رشید سالیان زیادی از عمرش را در راستای نهادینه ساختن مردم سالاری و شفافیت امور انتخاباتی سپری کرد و حادثه شهادتش اندوهبار و مایه تأسف است. رئیس جمهور غنی با اشاره به افزایش حملات گروه‌های تروریستی بر تأسیسات و نهادهای عامه گفته که دشمنان با انجام این گونه حملات افغانستان کنونی را که پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر را با تلاش‌ها و فداکاری‌های بی‌دریغ مردم به دست آورده و عقب برده نمی‌توانند. او بیان کرده که مردم افغانستان همانند نیروهای امنیتی و دفاعی خیش شب و روز در راستای حفاظت از کشور و آبادی و پیشرفت تلاش می‌ورزند. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که افراد مسلح ناشناس صبح دیروز محمد یوسف رشید رئیس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه او جانش را از دست داد و رانندش هم زخمی شد. این حمله تروریستی با واکنش‌های زیادی در افغانستان روبرو شد. در همین حال مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به ترور محمد یوسف رشید رئیس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه مسئولان امنیتی شهر کابل را به بی‌کفایتی متهم کرد و خواستار برکناری اونا شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست دیروز گفت ضمن عرض تسلیت به خاطر ترور محمد یوسف رشید که در یک حمله تروریستی به شهادت رسید، با کمیسیون امنیت داخلی دستور داده شده قضیه را جدی بررسی کنه. رحمانی تاکید کرد ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند در شهر کابل روز به روز افزایش یافته و این حملات باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور خواست تا افراد با تجربه و متحد را به جای مسئولان فعلی برگزیند. برخی نمایندگان دیگر هم از افزایش ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند در پایتخت افغانستان انتقاد کردند. خب ما گفتگویی داشتیم یک ساعت قبل حدوداً با جناب آقای کامبخش نیکویی تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با همین موضوع و در ابتدا از آقای نیکویی پرسیدم که این ترورهای هدفمند و زنجیره‌ای را چطور ارزیابی میکنه و چه گروه ها یا حلقاتی عامل چنین ترورهایی هستند؟
ناامنی های اخیر و ترورهای هدفمند اخیری که در واقع اتفاق افتاده برمیگردد و دو تا روی کرده که روی کرده گروه های زمینی مافیایی که کماکان با دولت هر تضاد دارند و منافع خودشان را در بعض روی کرده ها و اقداماتی که دولت افغانستان در واقع دست رفته به خطر مواجه میبینند، اینها دست به این کار زدند. یکی دومی که گروه طالبان برای اینکه بتوانند یک اندازه اون روی کرده خشونت طلبانه خودشان را که حالا حملات تروریستی و حملات انتحاری به مراکز تحصیل و مراکز آموزشی به همین گونه به مراکز ارتش در واقع کاهش بدهند و برای کسانی که در این پروسه خامی طالبان هستند نشان بدهند که ما خشونت های خودمان را سرشکان آوردیم، دست به حملات پنهانی و دست به حملات فردی زدن که حالا ما میبینیم ترورهای هدفمندی که بعضی خبرنگاران هدف قرار دادن تا اینکه بتوانن یک اندازه فشار برای دولت افغانستان بیارن و افکار عامه را در واقع به طور بتوان زیاد بکن. از این حاضر ما فکر میکنیم که طالبان موازی و تکتیک های جنگی خودشان را در زمین افغانستان یک اندازه متحول ساختن، یعنی تلاش از اینها بیشتر این است که چهره های رسانه‌ای را و چهره های روشنفکر را اینا هدف قرار بدهند تا اینکه از این رویکرد نشان بدهند که حالا دولت نمیتواند که زندگی شهروندان افغانستان را تامین بکند و نیروهای روشنفکر و نیروهای رسانه‌ای که کماکان در تحولات سیاسی و در تحولات فرهنگی افغانستان نقش بسازایی دارند بتواند جانشان را مدیریت بکند. از این تقدیر ما فکر می‌کنیم که هم یک سری گروه هایی هستند که بیشتر در درون دستگاه‌های استخباراتی دولت نفوذ دارند و کماکان با فرایند شکل‌گیری این پروسه صلح و اون الزامیت‌های حقوقی و اجرایی که دولت افغانستان برای پروسه صلح پیشنهاد کرده موافق نیستند و در پی این هستند که بتوانند به هر نحوی که می‌شود دولت را با چالش بکشند. نیت این است یعنی طالبان هم این فکر این تاکتیک‌های جنگی خودشان را برای اینکه بیشتر زبان زده افکار عامه نباشند و برای حامیان خودشان تذکر بدهند که ما روی کرده های خشونت‌طلبی خودمان را کاهش دادیم، اما یک سری گروه های هدفمند در اینجا هسته بیشتر بر محور حالا حلقات درونی برمیگردند. اینها دو تا متغیری هستند که در این وضعیت حساس افغانستان در واقع نقش دارند.
جناب نیکویی، یک تحلیلی وجود داره در ارتباط با ناامنی هایی که در داخل کابل اتفاق میفته و او تحلیل مبنی بر این هست که مخالفان آقای امرالله صالح تلاش میکنن از طریق ناامن کردن کابل موقعیت امرالله صالح را در معرض خطر قرار بدن و اجازه ندن که امرالله صالح در داخل افغانستان با قدرت دست پیدا بکنه. چقدر این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
خوب، اتفاقا یک بس امین است که در درون دستگاه حکومتی افغانستان بعض حلقات مشخصی مافیایی و اقتصادی هستند که یک سری اقداماتی که حالا همین آقای صالح روی دست گرفته و این اقدامات و نحو مافیایی شبکه های اقتصادی، شبکه های در واقع مافیایی، شبکه های مواد مخدر و خطر مواجه ساخته است. یک بس همین است که اینها دست به این زدن که حالا چیز میتواند این اقداماتی تازه آقای صالح در واقع به چالش بکشید. حتی آقای صالح هم شکایتش این بود که ما میدانیم که در درون دستگاه حلقاتی هستند که در مخالفت با ما هستند و تلاششون بیشتر بر این است که حالا این روند را به چالش بکشند. به همین ترتیب نمایندگان پارلمان که بحث رویکرد مافیایی دارند و رویکرد بیشتر اقتصادی دارند و منافع خودشان را به خطر دیدند، یا بعضی از تجاران و بازرگانانی که بلند منزله‌های غیر معیاری ساختن و اینها روی حالا یک سری اصلاحاتی که مطرح شده که بعضی قراردادهای پنهان و زیرزمینی که اینها برملا شده اینها به نحوی تهدیدی هستند و در واقع عواملی هستند که توانستند وضعیت کابل رو در واقع به چالش بکشند. این در مباحث خرد و کوچک شد. ولی ما اگر به سطح حالا منطقه‌ای نگاه بکنیم، ما فکر می‌کنیم که آقای صالح یک اندازه خونکرده زیدی پاکستانی دارد و طبیعتاً که پاکستانی‌ها هم در این بخش بحث دارند که نگذارند که حالا آقای صالح بر مبنای همون رویکردهای زیدی پاکستانی و مسئله پشتون انسان‌خواهی و بعضی موارد دیگری که حالا مطرح می‌سازد در کابل به قدرت برسد و بتواند سطوح امنیت زیرزمینی کل مناطق افغانستان در واقع زیر کنترل بگیرد و بعضی لانه‌ها و دستگاه‌های پنهانی که در اینجا هستند به نحوی از اقتصاد و از در واقع پول‌های سیاه خودشان را تغذیه می‌کنند، اینها را نگذارند که با قدرت بشن. این عاملا در واقع توانسته یک اندازه نقش خودش را هم بازی بکنند، ولی در سطوح کلانتر ما فکر می‌کنیم که مباحث از این بزرگتر و کلانتر هست. حلقات مشخص و گروه‌های بسیار بزرگ استخباراتی در این مقطع تاریخی حالا اینا بحث دارن. حتی ما می‌توانیم بعضی گروه‌های دیگری هم وابسته به حالا یک سری کشورهای بزرگ قدرتمندی که به نحوی خودشان متحد استراتژیک افغانستان هستند، ولی دولت افغانستان را وادار بر این می‌کنند که بعد اداره موقت را قبول بکند و گذار بکند به یک وضعیت دیگری که دولت تسلسل به وجود بیاید و این دولت تسلسل مبتنی بر اولویت‌های که حالا در قطر مطرح شده و بین طالبان پاکستانی ها و آمریکایی ها مطرح شده. اینها موارد و متغیرهای متعددی هستند که توانسته وضعیت کابل را متاسفانه دگرگون و متحول بسازد.
تحلیلی بود از کامبخش نکویی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با ترورهای زنجیره‌ای و هدفمندی که در داخل افغانستان داره صورت میگیره. اما خب شیوع ویروس کرونا، افزایش شیوع ویروس کرونا و موج دوم ویروس تایید شده است. از 28 عقرب در داخل افغانستان هم موج دوم ویروس کرونا تایید شده. وزارت صحت عامه افغانستان با توجه به جمعی جهات و افزایش شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 از شهروندان افغانستان خواسته که برای پیشگیری از ابتلا و شیوع ویروس کرونا از سفر به خارج از افغانستان خودداری بکنند. این وزارت در اطلاعی اعلام کرد کسانی که میخوان به خارج از افغانستان سفر بکنند برای انجام آزمایش ویروس کرونا به آزمایشگاه‌های دولتی مراجعه نکنند، چون ظرفیت آزمایش موجود در این آزمایشگاه‌ها محدوده و این تست‌ها صرف برای نمونه‌های مشکوک و جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در افغانستان هست. وزارت صحت عامه افغانستان همچنین افزوده که در هماهنگی با وزارت خارجه از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد در تماس هست تا بتونن راه حلی برای این چالش پیدا کنن، اما دولت پاکستان نگرانه که سفرهای زیاد سبب انتشار بیشتر ویروس کرونا در هر دو کشور شود. این وزارت بر ریاست‌های صحت عامه در ولایت‌ها هم دستور داده که مفاد این اطلاعیه را اجرا بکنن. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خوب است که آدم در هر جایی که زندگی میکنه، چی در کشور خودش و چی به خاطر مسائل خاص مهاجر شده و در کشور دیگه زندگی خود پیش میبره، نسبت به زادگاه خودش اطلاعاتی داشته باشه. همکاران ما در جهت بهتر شدن اطلاعات شما عزیزان نسبت به کشور افغانستان، برنامه آیا میدانید را همه روزه تقدیم شما میکنن که در این لحظه از شما همراهان دعوت میکنیم شنونده یکی دیگر از این مجموعه برنامه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با سلام و درود به شما عزیزان و همراهان همیشگی، با یکی دیگر از سری برنامه‌های آیا می‌دانید با شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید بوستان سرای در کجا واقع شده است؟ بوستان سرای که در مرکز شهر کابل قرار دارد، از جمله ساختمان‌های دوره امیر عبدالرحمن خان در افغانستان بوده که در سال 1822 میلادی با وسیله معماران قندهاری ساخته شده است. موقعیت کنونی آن در پارک زرنگار کابل می باشد. این پارک جوار شاروالی کابل و